الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شهادت عقیله بنی هاشم رو به همه عزیزان تعزیت عرض می کنم به امید اینکه خداوند توفیق عطا بفرماید ما جزء عزاداران این شهادت قرار بگیریم ان شاء الله. من باب تذکر عنایت داشته باشید که یه غم فوق‌العاده ای این خانواده داشتند و اون غم این که می‌دیدن معاویه به خصوص دارد خیلی راحت اسلام رو چهرش رو عوض میکنه، به راحتی از بین میبره اسلام رو، و شرایطی هم بود که هیچ کاری نمیتونستن بکنه. سختترین قسمت زندگی حضرت سید و شهدا و حضرت زینب این 10 سال است که حضرت امام حسن علیه السلام شهید شدند و معاویه پا به رکاب اصل اسلام و جمله خودش از وقت داره نمیخوام بگیرم، میگه من تا این اسم پیامبر در اذان گفته میشه از پا نمیشینم. حالا بحثش رو تو تاریخ‌های اهل سنت اینا دارند و حالا شما حساب کنین امام حسین چقدر اسلام رو دوست دارن. آخه مثل ما که اسلامی که اونا دوست دارن اسلامیه که اونا رو به اونجا رسونده است. خب این اسلامی که اونا رو به یه همچی جایی رسونده است فوق‌العاده دوست داشتنیه. حالا این داره از بی میره. این خواهر و برادر خیلی غم عجیبی داشتن و منتظر بودن که یه گشایشی برسه و مسئله رو شروع کنن، که خب میدونین بعد از مرگ معاویه اون گشایش رسید. حضرت سید و شهدا خواب دیدن که پیامبر فرمود یا حسین اخرج، حرکت رو شروع کن، ان الله شاء ان یراك قتیلا. توی مسیرم مسیر شهادت است و نتیجه میگیری که خیلی حضرت سید و شهدا خوشحال شدن که راه پیدا شد. اینا بحثش را خودتون دارید. اون چه که عجیبه اینه که دقیقاً حضرت زینب برنامه دستشون است. این یه برنامه فوق‌العاده دقیقی است که حالا عرض میکنم دقت عزیزان رو دعوت کنم به این نکته. بحث مفصلش رو ول کنید. هلال ابن نافع میگه که اومدم از خیمه ها بیرون دیدم حضرت سید و شهدا دور شدن، نصف شب ها داره میگه شب عاشورا دور شدن، دلواپس شدم چون یهو رهبر نهضت ترور کنن که نهضت میخوابه. خودم رو رسوندم بهشون، یه آدم یل عجیبی هم هست، اینقدر یل است که اینقدر تکه تکش کردن آخرش نمرد. یعنی حالا داره نقل میکنه، داره قضیه رو بعد از کربلا نقل میکنه، یه قدرت عجیبی داشته است. بعد میرسونه خودش به حضرت که آخ اینجا چه کار، چرا اومدین بیرون، چرا دور شدین؟ حضرت فرمود اومدم حاشیه قضیه رو ببینم دشمن یه جا قایم نشده باشد، کمین بزنه برنامه بریزه به هم. و حضرت میاد همونجاست که شندن که حضرت بهش میگن میتونه از یکی این در را بری یا اینا، میفته رو پا حضرت که آقا تو رو به حضرت هم باز از این حرفا نزنید، ما 100,000 درهم این اسپرا خریدیم، 1,000 درهم هم این شمشیرا پولی که فقط فدای شما بشیم. از این حرف رو نزنید اینا. بعد خب همطور که دارم میرن جدا میشن، حضرت میرن توی خیمگاه حضرت زینب، ایشون هم خب قدم میزده فضا را به اصطلاح بررسی کنه شبیخونی نخورنده اینا. یه جمله حضرت زینب میگن که مطمئنی اینا کمکت میکنن، تنهاد نمیذارن. حضرت میگن که از سید الشهدا میگن نه، اینقدر که بچه به شیر مادرش علاقمنده، اینا به شهادت و حفظ من علاقمنده. رو اینا خیلی بعدنا بشنید فکر کنید چه برنامه‌ای بوده که باید یه همچی آدمایی باشن. برنامه فوق‌العاده دقیقی کربلا داشته است. ایناش بحثم حالا نیست و همینا فقط میگیرم که حالا بعد چی شده این داستانا رو قویدون در این تو تاریخ. جریانم مشخص بوده است که این خواهر و برادر میدونستن باید فردا اینا در نوع شهادتی که حضرت سیدالشهدا انتخاب کردن کمک کنن. خب دقت کنید، یعنی از قبل که معلوم بوده است که ان الله ان یشاق چی ان یراک قتیلا، شا ان یراک قتیلا، بناست که خوب میدونستن. یعنی حضرت زینب هم از همون جایی که اومدن با برنامه شهادت اومدن، اون طبیعی است که صفها اشک میاره. یعنی اون که گاهی مدال گم میشه، میگن همیشه تو هر چیزی انسانهای بزرگ یادتون باشید محکمات دارند و متشابهات. اگه آدم نتوند بین محکمات و متشابهاتشون تفکیک کند، متشابهات رو به محکمات بزنه، هیچ وقت نمیتونه تحلیل کند. این بیچاره آقای صالحی تو این کتاب شهید جاوید نه محکمات فهمیده است نه متشابهات. لا یعلمون هر من البر از کربلا. خب این که خیلی حیفه، ما همه چی آدم تحمل میتونه بکنه که بیمحلی کنه، اما کربلا را که نمیشه بیمحلی کرد. یه جا زدم جانش را براش میده. خیلی ظلم کرده است آقای شهید، آقای مؤلف کتاب شهید جاوید به کربلا، در حدی که شما ببینید آقای مطهری یه جل کتاباشون ناله از دست این کتاب است. خیلی ها بزرگان، خیلی همون زمان که این کتاب نوشته شد، خیلی بزرگان ناراحت شدن. این امثال آیت الله صافی اینا ردیه نوشتن. این رو کلی بدونید. ببینید مثلا از خودتون دیگه باید حل بشه، چرا حضرت به محمد حنفیه دمون خود مدینه میگن آقا نه من بناست که شهید بشم، اینا هم بناست اسیر بشم. وقتی این حل شد، خب بعد اونجایی که مثلا یه مرتبه حضرت سیدالشهدا میگن آقا خواب دیدم جدم، حالا عصر تاسوعا، گفت که حسین همین زود به من میپیوندی. بعد از زینب گریه میکنن. خب این گریه دیگه گریه این نیست که غافل گیر شدیم، غافل، اینا خیلی ظلم بزرگیه. گریه است که عشق است، یعنی مادر شهیدم حتی میدونه داره بچهش میره که شهید بشه، برو برگردم ندارن و خب گریه هم میکنه. این گریه که یه چیزی دیگه است و یه صفایی داره. این گریه، گریه برای شهید و گریه برای اولیاء الهی جنسش جنس دیگه است. ما در حد وسع خودمون سعی کردیم تو این شرح زیارت عاشورایی که با ویراستاری جدید شده است تا حدی بابش باز بشه. حیفم هست که این مسئله ازش غافل بشید و اونجور هم که ما گفتیم شروع بحث است، خیلی بحث طولانی تر از این حرف. من یک کلمه میخوام بگم، نمیخوام هم توش بمونیم. قصه عجیبی بود از که این خواهر خوب میدونه که بناس یه دی باشن اینا با شهادت خودشون شهادت حسین رو زیبا کنه. شما از خودتون همیشه اینو بپرسید، که آخه اومدیم و اینا هم گفتن خب صرف نمیکنه، آخه اگه ما کشته میشدیم و حسین میموند، خب خب آخه چه فرهنگی است که ما کشته بشیم تا حسین تنها بشه آشهید بشه؟ دیشب هم که حضرت گفتن این سر عجیبی داره این مسئله، برای اینکه زیباترین شهادتی که میتوند اون تحصیل را بذاره و دمار بنی امیه را وردارد همین سیر بود و حضرت زینب دلوا پس بودن که یوهوی دو سه تاشون بگن یا حسین حالا دیگه انگار فایده نداره، یا یه جوری بشه که اینا تمام وجودشون این سلم لمن سالمکم یه سه عادی نیست، اینا رو خیلی وقت میخواد برای تمرینش تا آدم بفهمد این جمله چیه. میدونی که شعار اصحاب کربلا بدون استثناء این بوده، یعنی همچه که اذن میگرفتن این جمله شون بوده است میرفتن سلم، یعنی یه عده‌ای پیدا بشن تمام وجودشون رو در فدا شدن در سیدشون پیدا کنن. آن نه شعاری مثل من که انشام نویسم، اونجایی که اصلا انشا نویسی نیست آدم یه همچین نقشی بپرورونه. اینا همه این که واقعا تمام پیامبرا و اوصیای پیامبرا به تعبیر روایت پیامبر جمع باید بشن تا این کربلا درست بشه. حتما میدونید که از این فرمان 100,000 پیامبر و اوصیای پیامبر اینجا شهید شدن تا کربلا آماده شده است. شما یه حرم میخوان دارین یه امامو دفن میکنن، ببینید چقدر آماده میشه برای ارتباط با حقیقت، چقدر انس میاره. حالا 100,000 100,000 پیامبر و وصی پیامبر اینجا شهید شدن تا بشه کربلا رو درست کرد. میگه میشه یه دی بلندشن اینجوری بخوان فدای حسین بشن تا حسین زیباترین شهادت را محقق کنه؟ اینا جا خودش خدا به حق خودش کمک کنه و به حق ائمه که اینا را پیدا کنیم، اینا خیلی به درد میخوره. وقت زینب همه اینا را میدونسته است و بعد از امام حسین برزه میشه یعنی این همه کار از دست اینا بر میاد؟ نه وقتی میفهمد کار چیه خب معلومه است برش سوال میشه. و خب بعد هم میدونیم که پس اولا برنامه از قبل برای حضرت زینب مشخصه به همین دلیل که عرض کردم، و بعد هم حضرت امید میدم میگن آره خوب کساین خوب پیدا شدن. گزد میفرمان اصلا همچی یارانی در تاریخ برای هیچ نبی وجود نداشته. فرمان اینا اوصل، اینا اون 35-36 نفرشون که قومخیش بودن، یعنی میگن اینا در سل رحم یک اتحاد روحانی اونجوری با من دارن و بقیهشون هم بسیار علاقه مندن به مرگ در این مسیر، و شد آنچه شد. من بیش از این نمیخوام بگم، میخوام نگاه عزیزان به زینب یه نگاهی باشه در اون اوجی که میخواد مثل حسین علیه السلام و واقعا پا به پای حضرت این غم بزرگ حکومت اموی را از گردن اسلام باز کنه. باز دوباره دقت کنید بحث شیعه اصلا تو کربلا والله مطرح نیست، از گردن اسلام باید این غم بزرگ را با که ببینیدم که باز شده است. یعنی شما یه رگه خبیث اموی تا حد زیادی توی این وهابی هست و سلام. اسلام به تمام از دست اموی ها جهان اسلام ها نخبگان نشون هست، بعضی با سوادای اهل سنت هنو هست، مثلا تو این کتاب رشید رضایی المنار اینا گاهی یه رگه های اموی هست، اما روح اسلام انصافا از خطر اموی نجات پیدا کرد و حضرت زینب این مأموریت رو خوب میشناسه. تمام حرکات و سکنات بر این اساسه که انشاءالله حالا با دقت نگاه کنید. میخوام دو تا نکته پس گفته باشم. یکی اون غمی، بیشترین سوزی که آدم داره اون سوز 10 ساله است. خیلی قصد، یعنی سوزه برای امام حسین اون سوز. یادتون باشه این دل چطوری آتش گرفت 10 سال که باید بشیند راست راست طرف بره بالا منبر به امیرالمومنین توهین کنه، و توهین به امیرالمومنین هم که معنیش هم میفهمین، یعنی توهین به ارزشی ترین جریان اسلام. تبعاتش هم وقت میفهمین یعنی چه. تبعاتش یعنی جهت اصلی اسلام بره. اونا حساب تو کارشون بود. حالا مثال ساده بزنیم، الان شما حساب کنین یک جریانی بیاد رو کار، همین که این آقای تاج‌زاده گفته بود که آقا این شریعت مداری حیف شد رفت، یعنی این آخوند کوداتاچی بشه ارزش، بخند نخند این بیاد یعنی امام برد دیگه. دعوا نداریم که وقتی مثلا شما ببینید وهابیا، اگه شما لعنت به ابو سفیان بکنی حکمتون قتل است. مثلا این که میبینین مفاتی ها سخت میگیرن، میگن اینجا شما به ابو سفیان توهین کردین. ابو سفیان صحابه پیامبر است، هر کس که صحابه پیامبر است از خطا مسئول است، پس شما به اهل عصمت یعنی ابو سفیان توهین کردین. حکمم درسته با شما، میدونین که اگه به ائمه توهین کنین حکمتون قتله، به اعتبار اینکه معصومه. مقابل عصمت خباثت فوق‌العاده است در حدی که حق حیات نداری. و خب این چیکار کردن با اسلام که ابو سفیان را میگن صحابه پیامبر معصوم میشن؟ چون میخوان معصوم پیدا کنن، و معصوم ها که گم کردن و معصوم اینجوره. حالا عجیب است دینی. و وقت این جوری جهت عوض میشه، جهت عوض میشه. غم زینب و غم حسین علیهم السلام را داشته باشید. این غم خیلی سوز میارید. و اینا اومدن و خوبم اومدن، یعنی ما واقعا نمیدونیم. شما هر یا اللهی که میگین وامدار زینب و حسینید، درست است خیلی ها. ولی ببینید کی بنبست در آورد؟ یه بنبست بود که خلیفه اول دوم درست کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها در آوردن. بنبست بعدی که معاویه درست کرد، زینب و حسین در آوردن. ما خیلی به اینا ارادتمندیم، خیلی وام داریم، خیلی باید خلاصه به هر شکلی ببینیم که در این افقی که اینا قرار دارن ما باید طلب ارتباط بکنیم. از آوا و اشکا طلب ارتباط هست. و حادثه عجیبی هم پیش اومده از اینا، ربطش هم من نمیدونم. حالا همینجا بگم این اعمال ام داوود میدونین که خیلی اعمال فوق‌العاده ایست. همین که شما این همه سوره میخونین و بعدم اینجوری اسماء الهی را صدا میزنین، همینطور که شب قدر بدون شهادت حضرت علی مرتضی بی حساب نیست. واقعا آدم اتصال میخواد. من این تجربه ای بوده که داشتم، گاهی بد نیست بنده، گاهی برای این که مثلا در حرم حضرت امام رضا و که تازه حضرت امام رضا واسطن آدم میخواد وصل بشه، نمیشه، میرم خاطرات یکی این شهدا را میبرم میخونم، به نور این شهدا توجه هم بیشتر میشه، میتونم زیارت بکنم. و گاهی خیلی هم مؤثر بود. و حالا شما حساب کنید، میخواین با اسماء الهی مرتبط بشید، در عمل ام داوود حضرت زینب میان کمک های اینا پید. اینا میخواسته خدا بیشترین نتیجه را که اینا میخواستن مردم از اسلام بگیرن با مرگشونم اینا را کمکشون کنه. یعنی کمک به زینب است که میخواد دست ما را بگیرد از آتش کفر نجات بده، اینجوری کمک شده است. و وامدارشون باشید و نتیجه هم میگیرید انشاءالله. همینجا پس تذکرم رو کامل میکنم، با یه ادب خاصی تا اونجا که ممکن است این اعمال ام داوود را شما از اون عاقلا نشین که اطاعت نکنید، از اون عاقلا باشین که اطاعت بکنید، همش عمل کنید دیگه. لااقل اگر هم عمل نمی کنید راست وسعتون کوتاهی نکنید که انشاءالله نتیجه کامل نصیبتون بشه. دوستانم سعی میکنن آماده کنن جلسه را که به خوبی آیات ادا بشه، تمامش خونده بشه، صحیح خونده بشه تا اون نتیجه حاصل بشه. یه صلوات بفرست. همطور که مستحضرید ادامه اون روایت، اون تیکه‌ای که نخوندیم که بعدش میاد دوباره جمله شروع میشه با یا احمد، اون تیکه ادامه همون سیاق است. اولا از اون طرف هم تو بعضی از روایات نیومده، حالا البته خیلی چیز شیرینی است، اما من اگه بخوام ادامه بدم به بحثم نمیرسم، ولی خودتون میتونید ادامه بدین، یعنی سیاق جدیدی نیست، برکاتی رو متذکر شدن. ما بحث رو برمیگردونیم به اینجا که حضرت رب العالمین در اون نور معراج و اتصال بدون واسطه ندا میدن که یا احمد صلی الله علیه و آله اجعل همک همن واحدا، فاجعل لسانک لسانا واحدا، واجعل بدنک حیا لا تقفل ابدا. فرمان همه دا واحد کن. ببینید دارن هی بهش میخوان مسئله را تمام کنن، یعنی آقا همه واحد یعنی اون مسئله اصلی یه چیز باشه، نمیگن همه واحد، مسئله اصلی ما بندگی خداست، حالا یا کار پیدا میشه یا نمیشه، یا بالاخره این نیازی که داریم مثلا ماشین میخوام یا پیدا میشه یا نمیشه. اینا نباید همه ما را تشکیل بده، اینا پیش اومد خوش اومد، نایمد نایمد. اینجوری است که اون وقت حافظ میگه که خلاصه من در خانه خودم یه سرو بت شکنی دارم که هیچی نمیتونه ازش خلاص از من اونا جدا کنه، این همون سرو بت شکنه است که همه واحد آدم، یعنی اساس بر این است. دیدین مثلا گاهی آدم بچه‌شو دوست داره، خب بیکارش قصه میخوره، همه اینا درست، اما این کجای جان من باید قرار داشته باشه؟ یا تو حاشیه زندگی من است، همه واحد من بندگی است. خب حالا دیگه بقیهش راست وسعم، خب حالا اومد ما بیکار، خب باشه راسته چقدر من باید، میگه مال منه، میگه صاحبش منم، من صاحب بدن خودم هم نیستم. این که مثلا حتی ببینید اون خانم که حضرت اومد خدمت حضرت که دکترا گفتن که برای درمان باید مشروب بخوری، حضرت گفتن که شفا رو خدا در حرام قرار نده. او بسیست، یعنی حالا همه دکتر عالم هم بیان میگن که چی خانم میمیره اگه بمیره، بعدنم هم اینقدر براش جا قائل نیستم. دکترها به امام گفته بودن که آقا یه اینکه اگه شما بخونی با همه اینکه هم بخونی چشماتون کور میشه. گفتن خب بشه، من این چشم رو میخوام که قرآن بخونم. حالا شما میگون قرآن نخونم که چشمامو داشته باشم، میخوام چیکار میخونم تا کور بشه. اینکه همه آدم باید درست باشه تو زندگیدون، این همه دونه درست کنی. خدا میداد هر کی هر چی ضربه خورد از خواهر و برادر تا اون سنی که من هستم و قصایی که میخورم برای بعضیا، اینه که همه شون حل نکردن. بابا همه ده حل کن، بعد هر چی مصیبت میاد بیاد، راست جا راست خودش دیگه اون وقت میاد. وقتی شما را جاکن نمیکنی، من خیلی خوشم میاد از بعضی این مؤمنین که مصیبت ها جاکنشون نمی کنه. مثل ما مصیبت دارن، خیلی هم بیشتر اما بعضی ها دارن، اما خیلی راحت جا خودشه، همینه، هرچی شد شد. فجعل لسانک لسانا واحدا، بابا یه جور حرف بزن، یه جور حرف بزن. من بهترین مصداق در معاصر، در سالای معاصر، برای این صفت مصاحبه های مقام معظم رهبری در زمانی که رئیس جمهور بودن در نیویورک میدونم. از اونجا، اون روز دوشون رئیس جمهور بودن، از اونجا ما حقیقتش رو بخواید حس کردیم این یه جنس دیگه است. حالا همه حالا برید بخونید دو تا مصاحبه ایشون دارن بعد از، یعنی صحبتشون در نیویورک، نه که رئیس جمهورا میرن سالانه، خبیث‌ترین آدم ها، یعنی خود شیطان تمام نقشه‌هاش رو آورده بود که این مرد رو یه ذره نشون بده که یه گوشه کارش اون تقوای لازم رو نداره. سیاسی است، سیاسی رو میبینی که دروغ و راست سر هم کرد. ما این دوتا مصاحبه رو وزارت امور خارجه او رو چاپ کرد، حالا نمیدونم اسمش چیست، هست دیگه، بالاخره جزوه شد. ما اینا رو که او رو خوندیم دیدیم نه، این همین جمله از آقا، این یک زبان داره، اونم زبان تقوا. امتحانش هم شما بکنید ببینید تو اون فضا اینا سوالا رو طوری تنظیم کرده بودن لعنت الله علیهم که این سوال اگه جواب بدید این حتما اینجوری جواب میده، اگه اینجوری جواب ندید اینجا آبروش میره، پس حالا که اینجوری جواب میدید اینجا کارش خراب میشه، اینجا جلوشو میگیری. خب همه این نقشه هاشون بناب شد، اصلا ایشون اینجوری که اینا فکر سیاسیون، نه فقط بر اساس تقوا جواب دادن. عرض میکنم تو اون فضای اون زمان تو کشور ایران هم یادین باشه دسته ها و فتنه ها و پشت سرشون هم خیلی ظلم میکردن، جریان هم بیشتر دست جریان سیاسی کشور، دست جریان آقای منتظری ها اینا بود تقریبا همه جا. اون وقت اونا هم نمیتونستن اینشون درست تحمل کنن، یه فضای ساخته بودن، ذهن ما هم تحت تأثیر بود. این مصاحبه نشون داد که نه، جنس جنس دیگه است. من عرض میکنم فقط همین یک کلمه رو میگم، بیان ما هم کمک بگیریم از خدا، آقا یه حرف داشته باشیم هر چی میخوابش. حالا من نمونه براتون میارم، مثلا گاهی دیدین خیلی راحت یه فضا میسازن که آقا شما که اینقدر با سوادی، الحمدلله اهل تقوا هم هستی و شنیدم هم که ولای هستی، و وقت یه چیزی پاد میذارن که اگه بگوی نه ثابت میشه که نه ولایی هستی و نه نمیدونم اهل تقوا هستی، ولی این حقه. حالا باید چیکار کنی؟ بگوی حرفا چیه؟ نه آقا ببخشی نمیشه، نه این که گفتی نه نیست. یعنی اون مرز تقوا برای شما ملاک، جوی که اونا ساختن به من و شما چه، من بیش از این نمیمونم روش، فقط خودتون روش وقت بزنین. فجعل لسانک لسانا واحدا، آقا ما یه حرف داریم، تمام جهتگیریمون بر اساس این حرفمونه که انشاءالله اون تقوا باشه. وجعل بدنک حیا، این خیلی حرف عجیبه، بدنتو زنده نگهدار، زنده فقط با ایمان میشه، میدونین که چون خداوند میفرمود کافر مرده است، یعنی آقا این بدنه باید ایمانی باشه، بدن ایمانی شما حساب کنید، ایمان بهش فرمان بده، ایمان بفرستدش سر کار، ایمان بفرستدش درس، ایمان لا تغفل ابدا، هرگز اهل غفلت مباش. اهل غفلت یعنی چه؟ همون بحثای اون جلسه، این قلب این حضورش در محضر حق مواظب باشه، چون بعدش ببینین دلیل خود سخنو بعد میگه، فرماد من غفل لا ابالی به ای وادن هلک. اگه کسی اهل غفلت شد یعنی نیامد زیر نظر من، من اصلا دلواپس نیستم که کجا بمیرد. معنی عکسش چی میشه؟ میگه اگه کسی اهل غفلت نبود من مواظبشم، ولش نمی کنم، در هر زرزمین کفر و بیدینی بمیره هلاک بشه. نه، میگه اگه کسی اهل غفلت بود، من نظر تشریعی ما، چون تکویرن که خدا همه را زیر نظر داره، نظر خاصم و که ببنده هام دارم ازش برمیدارم، دیگه میره هر کن، هر جا میخواه بمیره بره. اینجوریه با. ولی اگه کسی نه، خب میشه کسی یه عمر نظرش به رب العالمین باشه و بعد مثلا صدام و شاه تصمیم بگیرن که حذفش کنن از صفحه گیتی؟ عجب احمقایت. اون گفت من از نجف بیرونش میکنم، اونم گفت من کویت راش نمیدم، اونا هم گفتن که یه کار میکنیم هیچ جا راش ندن. امام گفت خب کشتی قرض میکنیم، تو کشتی ها کارمونه میکنیم، یا از این فرودگاه به اون فرودگاه. دیدین دارم که بهترین جایی که میشد تبلیغات خودشون بکنن، اینا با دست خودشون فرسادن موسی علیه السلام و بچه شعیب حضرت امام نفلوشاتو. خب حالا کی خیلی نمیفهمه؟ این همینیست، یعنی شما به این امید داشته باشید. به اینجا آقا حضور حق را تو زندگی آوردن، خب معلوم میشه که خدا آدم ها همواره نگه میداره. یا احمد استعمل عقلک قبل ان یذهب. خیلی آقا قبل از اینکه عقلت برد، قبل عقلت بیکار بگیر. چطوری بیکار بگیرم؟ خودشون میفرمان فمن استعمل عقله لا یخطئ ولا یتقا. اگه عقلت به کار بگیری که آقا مرزا مشخص، اصلا جنس عقل اینه که مرز مشخص میکنه. آدم عاقل بین کافر و مؤمن راحت فرق میزنه، بین اصحاب فتنه و اصحاب ایمان را خوب فرق میزنه، میتونه فرق بذاره. خب این عاقله. یک بعضی یاده میگه حالا بلش کن، حالا همه خوبم. خب نه، تو عقل نداری سوره همه خوبم. این که باید با هر کسی چطوری برخورد کرد یه بحث دومه، اما آدم باید عاقل باشه، مرز بگذاره، هر کسی درست جا خودش بشناسه تا بعد بتونه درست زندگی کنه. به فرمان عقل ده قبل از این که میدونین که یه سن آدم میشه که دیگه نمیتونه اون دقتای دوره جوانی یا میان مثلا میان سالی و تا 40 سال اینا، باید آدم عقلش خوب به کار بندازه. از 40 سال به بعد فقط میتونه از اون زمینه هایی که داشته است استفاده کنه. یا احمد هل تدری لأی شیء فضل تو که علی سایر الانبیا. تازه سایر الانبیا میگه میدونی من چرا تو را از سایر انبیا برتر قرار دادم؟ یه چیزایی تو دیدم. قال اللهم لا، خدای من نپش خودم هیچی نمیدونم، اگه شما داده باشی میدونم. قال بالیقین و حسن الخلق و صفا و سخاوت نفس. یکی یقین، یقینه یه خود عنایت بفرمان، بحثای مفصلش نه. آقا هر چی که دیدی حق است دیگه معطلش نکن. حق زود میاد، شیطان نمیذاره بگیرید. شما خودتون میدونید، یاد نیست اول انقلاب، حالا اونایی که یادشونه، چقدر مردم راحت اومدن، یعنی قلبشون زود تشخیص داد حق چیه، بعد شیطان را دادن، به شک افتادن. اصلا توی روایت داریم آقا اولین تصمیم مؤمن حتما تصمیم حقیه، بعد یعنی شیطان تا میاد عمل کنه ملک کارو حل کرده، بعد این بیچاره بعدش شروع میکنه خونسا کنه. داریم که الان وقت دونم میگیرم، در محضر خواجه سعید ابوالخیر یکی از این تجار اومده بود که حالا عارف بشه. خلاصه همطور که نشسته بود حاجب اومد و گفت آقا فقیر اومده دم در پول میخواد. این دستش تو جیبش، خب ادب اینست که دیگه پیش قدم بشه، حالا دستش تو جیبش کرد، به اصطلاح حال امروز ما دوریالی اومد. بعد یه لحظه فکر کرد دوریالی بدیم، دستش خود به دعشایی، دعشایی داد. اونا دعشایی هم بعد نموده زنبت. بعد یه مرتبه قضیه تموم شد و شروع کرد سوال کردن که شیخونا هدایت و مروت چیست؟ گفت این که دوریال رو رها نکنی یا دعشایی بده، پاشو برو. هدایتت کردن، مروت هم همینه که حالا که به قلبت رسید دیگه مرض داری که ولش میکنی، شما خودتون امتحان کنین، خیلی قشنگ نور میاد بابا، بچسب. بعدش خب حالا این دومیاش را بیکاری نمونه شو ببینید، نبی الله ببینید هرچی حق بود قشنگ گرفت و هرچی نور عجیبیست، اسمش میکنند یقین. به همین دید که من عرض کردم نگاه کنید، دارید نگذارید که شیطون برو باید. میگه پیغمبر تو چند خصوصیات داشت؟ یقینی بودی، حقو که میگرفت، حقو که میدیدی یا به دلت میچسبوندی. دوم حسن الخلق، حسن الخلق میدونید، یقین بدونید مؤمنی که بد اخلاق است به هیچ جا نمیرسه، دیگه خودتون میدونید. اگه تو این جلسه تصمیم نگرفتید که این بد اخلاق، بد اخلاق یعنی خوش برخورد نباشین، بدبین باشین، غر بزنین، عیب مردم رو هی بگوین، اینا آدم ها از همه چی دور میکنه. خب بابا یک کلمه گفتی این کارت اشتباه بود، دیگه بسه. دوباره من که گفتم این کار اشتباه بود، خب بابا بد اصلا چون این کار اشتباه رو کردی جور شدی، خب اینا میگن بد اخلاقی، دیگه بد اخلاقی که شاخادم نداره، بکرد بد اخلاقی یعنی واسین با یکی فوشخوار مادر بده، نه والا همینا رو میگن بد اخلاقی، بد اخلاقیه، بد اخلاقیه، بد اخلاقی همیناست. چه من باشم چه شما، حالا میخوای هرچی بنده هم بزنم روایت بخونم بعدم بد اخلاق باشه، نه تصمیم بحثش اینجا نیست. تو همون جامعه و سعاده انشاءالله پیدا کنید حسن خلقا، ببینید چه برکاتی را پیامبر برای حسن خلق میگن، چه ظلماتی در اون را از بین برن. خلق محمدی صلوات الله علیه و آله، بحثش اینجا نیست، ولی واقعا دل میبره. یعنی واقعا وقت آدم میره زندگی، حضرت آیت الله بهاءالدین خدا رحمتشون کنه میفرمودند هیچ کمالی ما در پیامبر بیش از این سراغ نداریم که با این خلیفه دوم به سر برد آباش دعوا نکرد. بی حساب نمیگفتند، شما تو خود کتاب اهل سنت صفات خلیفه دوم ها برین بخونید، امیرالمومنین در خطبه شقشقیه یه استعمالاتش هم میگن، میگن مثل شطوری بود که اگه شطورا را بینیشون افسار میزنن دیگه، امیرالمومنین فوق‌العاده با ادبند، ولی اینجا دارن یه قضیه میگن که اگه میکشیدی پاره میکرده میرفت، اگه دنبالش میرفتی مینداختت دره. دقت کنید با یه هم این که حضرت آیت الله بهاءالدین رو حساب حساب دارن حرف میزنن، میگن هیچ خلقی بالاتر از این نمیشه یه کسی با این آدم بتونه به سر ببرید. حالا حسن خلق مال خودتون انشاءالله بتونید. و سخاوت نفس، میگه پیامبر تو سخاوت نفس داشتی. ببین آقا سخاوت نفس نمونهشا دارین دیگه، بابا چیزی که ما یحتاجت نیست بی خودی نگه داشته که چی؟ یوهو میخوان بابا اینا میخوایی چی کار؟ یوهو اگه این خونه خراب شد میخوایی این پولا، ولی که خراب نشده تو نگه داشتی برای هیچی. خب این بهش اینا بهش میگن بخل. این که شما اونچه که ما یحتاجت نیست میخوان که نمیگن بخل، ولی یه سری چیزا رو نگه میدارید یوهو میخوایی اینا بخلص. میخوای چی کار بده بابا بیکاری، بقیه انه نیاز دارن تو نیاز نداری. همون خدایی که این خونه رو بداد، بعدم که اگه پیش خراب شد خب پولش هم میفرسه. امتحان کردین اول خدا اگه میخواد مشکل بفرسه صبرش هم میفرسه، اگه میخواد نمیدونم خرج بفرسه پولش هم میفرسته، خودش دنیا رو داره میگردونه. ما بی خودی شیطون رو بهش از شیطانو یعید کمول فق، خودش بگه که به فرمانده بپا بدبخت میشی یا نه. این روحیه بد، یعنی پس راز سخاوت نیست که اون چه که واقعا مایحتاجمون نیست بدیم به بقیه، و رحمت بالخلق. اینا مفصلش رو بندم به حمدالله عرض کردم و خیلی هم مهمه. راز همه اهل بیت و پیامبر راز و رموزشون این صفت است، روح رحمت به خلق. و کذالک آتاد الارض، چنینند آتاد، آتاد یعنی میخا، میخای زمین اینا مثل کوه خودشون نگه میدارن و غیرم حفظ میکنن. لم یکونو آتادن الا به هازا، هیچ کسی آتاد نشد الا به همین صفات. خیلی انشاءالله بعد روش وقت بذارید کجا بخواهم به دستور عمل بگید، نومین دستور عمل به این زیبایی. یا احمد صلی الله علیه و آله، ان العبد اذا جاء بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه. دیدی ول نمیکنه، معلومه است این دوتا خیلی کار ازش میاد. ببینید دو تا چون ما تو اون بحثه اولیه مفصل اینا رو بحث کردیم، شده است که گاهی یک جلسه همین یه سطر بحث شده است، همینطور فقط غفلت ازش نشد که آقا دو تا چیزیست که حکمت میاره. حکمت یعنی چی خود میدین؟ یعنی تمام جوانب قضیه رو انسان میتونه بسنجه. خب یکی اینکه این پرخوری نمیذاره آدم، حتی اینقدر آدم رو ناتوان میکنه که سبحان ربی الاعلا و به حمده که میخواد بگه تو سبحانشه که بموند اعلاش رو گم میکنه، تو به حمدش که بموند قبلش رو گم میکنه. امتحان کنی حالا بیان یه مدتی به لطف الهی تو ماه رجب روزه بگیرید، انگار اصلا لااقل وقتی میگوین یادتونه که دارین میگوید. یکی از این عزیزان ما میگفتن آقا من یک ماه هرچی فکر کردم نمازه که خوندم قل هو الله توش نگفتم، اما مقیدم که حتمنم بگم. و حالا گفتن یا نگفتن به نظر شما؟ گفتن اما اصلا نگفته، یعنی اصلا در حضور نبوده. روزه و پر روزه و کم حرفی این حضور را میارید. یه نمونش حکمت خودمون. بعد حضرت میفرمان اینقدر این روزه، یعنی همون جاء اینجا گفتن، یعنی کم خوری، بعض موقع صومه بعض موقع جوع است، فرقم میکنه. صوم همون است که به حکم شریعت باید از صبح تا از جوع، هم یه چیز فوق العاده است، یعنی نگذاریم سیر بشیم، نگذاریم سیر بشیم. میگه و حفظ لسان هم یعنی نگذاریم غریزه پرحرفی حاکم بشه برمون. میگه اگه این کارو بکنی اینقدر این دات مهم است که کافرم که این کارو بکنه حکیم میشه. خیلی عجیبه. و این کان کافرا این طور میشه، فرقش چیه؟ تکون و حکمت و هو حجتون علیه و بباله بیچاره حالا قدس حکیم شده. میگه حالا اگه کافر حکیم شد حالا حکمتش میشه زدش. خب بهش میگن مرتی که تو با این فهمی که بهت دادیم چرا رفتی این کار کردی؟ چرا پیامبر رو ول کردی؟ اون بحثه اجازه میخوان نظر میگن حتی کافرم حکیم میشه اگه کسی کم حرف شد. این چرچیل مثلا شما نگاه کنید یه آدم بسیار کم حرفی بوده است و انصافا هم خیلی بد جنس بوده، یعنی در کار خودش فوق‌العاده بوده است، ولی خب به زدش تموم شد. به جای اینکه این فهمش نتیجه این بشه که انگلستان از تجاوز نجات بده، صرف تجاوز کرد حالا توش موندم. خب آخرش به اینجا میرسید دیگه. و انکان مؤمنا، اگر انسان مؤمن باشد اون گرسنگی و حفظ لسان، تکون و حکمت توهو لهو نورن و برهانن و شفاعن و رحمن، حکمتش براش نور و برهان میشه و شفا و رحمت. فیعلم و مالم یکن یعلم، ببینید ول نمیکنه با دو تا چیزه به این کوچیکی اینقدر نتیجه میده. میگه جوع و حفظ لسان اون رو تبدیلش میکنه به این که یه چیزایی میفهمد که نمیتونه جای دیگه بفهمه. لم یکن یعلم یعنی این اون آدمی نیست که بتونه خودش بفهمه، یعنی 100 تا کتاب بخونه 100 تا استاد ببینه نمیشه، فقط با چی میشه؟ با جوع و حفظ لسان. میگه یه همچی چیزی گیرش میاد. و یبصر و مالم یکن یبصر، بصیرتی پیدا میکنه که این بصیرت رو هیچ دیگه نمیتونه پیدا کنه. این اون نیست که بتونه این بصیرت رو خودش پیدا کنه. فاول ما ابصره عیوب نفسه حتی یشغل بها عیوب غیره. ابصره اولین چیزی که بهش بصیر میشه عیب نفس خودشه، طوری که دیگه گرفتار این که همینطور حواسش جمع عیب بقیه باشه نیست. خیلی اولا یادت باشه بهترین مژده‌ای که خدا به شما میده همینه که ما گرفتار عیب بقیه نشیم. من یه مثال میزنم حتما دارین، یکی از این صحابه پیامبر که خیلی هم برای پیامبر به قول به نظر خودش دلش میسوخ، میمد عیبای صحابه را به پیامبر میگو، میگو یا رسول الله اینا آنچه خیلی فکر نگوی حالا اینجا میاد جان نماز آب میکشه دا به نامحرم نگاه میکنه، یا رسول الله این میدین حالا اینجا میاد خیلی دلار راست میشه، این خیلی پول دارد به فقرا کمک نمیکنه. حضرت فرمود اینا رو برای من میاد میگو که چی؟ به نظر خودش میخواست پیامبر را آگاه کنه. جمله حضرت امنی میگه دو میفرمان دوست دارم با یارانم با قلبی صاف روبرو بشم، مثلا نمیخوام این ای با اینا رو بدونم، نمیخوام بدونم. و خیلی رمز توش حساب انصافا کسی که حب پیامبر داشته باشه، حالا حب دنیا هم داشته باشه، خب بالاخره یواش یواش این حب دنیا میره. اما تو که اومدی گفتی تو قلب طرف دیگه نمیره، یعنی اون دیگه اصلا حب دنیا نداره، به نامحرم هم نگاه نمیکنه چون نور محمدی صلی الله علیه و آله میبره اینا رو. مگه خودتون نبوده؟ حالا هم خودتون نبوده نه، مگر هم هستین بازم دلواپس نباشید. یعنی گاهی حب دنیا داری، گاهی خدایی نکرده زورتون نمیرسه یه نگاه خریداری میکنید به نامحرم، بد کاری میکنید، ولی خب میره. یعنی همون که دارین نگاه میکنید دقت کنید، ملائکه میگن اوی آدم عجب به دهنش هم طعم نمیکنه، الحمدلله نمیذارن به دهن آدم طعم کنه. یعنی اون عشق حسین نمیذارد این حب بره تعدل آدمو بگیره، به دهن آدم زر میکنه. خب برای اینکه میخواد اون حب با نگرداره. خب وقت اون برش نگاه کنید این بیچارا اهل دنیا چطوری با این لذات کثیف ته دلشون رو پر میکنه. خب حالا شما بعد از یه مدتی به دهنتون که زهر شد، خب زهر رو کسی نمیخواد میدازدش کنم. خب حالا اگه اومده بودن پشت سر شما به بنده و امثال بنده گفتن با ما دیدیم که این کارو کرد، خب حالا دروغ گفتن یا راست گفتن؟ به نظر شما دروغ گفتن، برای اینکه این مومن مالش نبود این گناه. بحثش یه اشاره کردم یه با پیغمبر میفرمان این که تو قرآن گفته است یرسون الفردوس، به مومنین فردوس ارث میده، چرا گفته است ارث میده؟ خب مال اگه عمل انجام داده است مالش است دیگه. چرا میگه؟ نه، یه سری کارای خوب آدم بدا کردن مالشون نبوده است، ارث میدن به آدم خوبا. یه سری کارای بد آدم خوبا کردن مالشون نبوده، میدن به آدم بد. بحثش مفصل بین دنبال کنید. اینا حساب تو کاره است. ذیل روایت سوره مؤمنون، ذیل این آیه تو سوره مؤمنون این روایت هست، به نظرم المیزان هم آورده است. حالا میخوام اینجا نمیخوام من بگم حالا میخوام بگم جهت های ایمانی دونا حفظ کنید، ببینید چقدر از این صفات بد که نگرانشید و شیطان هی هر چی میان توبه کن دوباره میذاره پادون، دوباره میان توبه کن دوباره میذاره پادون، که به یه نتیجه برسید ما آدم نمیشیم اونم بشکم بزنه. شما باید بگو نه غلط کردی، ما امیدواریم و لا ییأس من راه الله الا القوم الکافرون. نه خیلی ما آدم میشیم، ما حسین داریم. حالا میرستم اینا رو هم جا خودش میگفتم خوب بود، اما این تیکی که میفرماد اولین بصیرتی که به این آدم ها میده عیب نفسشون رو میبینن و مشغول اینن که این عیب رو برطرف کنن، مشغول عیب بقیه نیستن. و اوبس، حالا همین جا باز من نظرم است این تذکرم بدم. ببینید آقا، مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن که آقا ما بیش از همه امروز نیاز به وحدت داریم. برداشت من این بود که بچه مسلمونا، اونایی که مثلا رهبری رو قبول دارین، اینقدر دیگه تو کوچه هم نرید. تقریبا خیلی چیزا روشن شد، معلوم شد هر کس اندازش علنه کجاست نسبت به مثلا جریان فتنه و دشمن، جاش مشخص شد. خودشون هم فرمودن که درجه داره کمال انسان ها. حالا دیگه چی؟ دیگه خود من اینجور برداشت کردم، سعی میکنم هم انشاءالله اگه خدا کمک کنه اونجاش که میشه، یعنی معنی بحثا فهمیدم، تقریبا دیگه سکوت کنیم نسبت به جبهه داخلی ها. یعنی دیگه حالا مدت ها سکوت کنیم. بله معلوم است که تفاوت میکنه بین اون کسی که شدیداً وفادار به شعارهای انقلاب است با اون کسی که رو هم رفته انقلاب قبول داره، حالا دلش هم میخواد یختم ژاپن بشیم ما. اون غیر اون است که پشت کرد به انقلاب. ببینید اون که رهبری خودشون خط مشخص کردن، گفتن باید مرزش نسبت به دشمنان شفاف باشه. خب ما جریان به اصطلاح اصولگراییمون منظورم است اونایی که اصلا نه به دشمن گرا دادن، نه اونا رو هر چی میخوان پشت سرشون غیبت کنین ثوابم داره. دلیلش هم خود روایات فرمون به فاسق فسق که نمیشه گناه که نداره، کسی که فاسق که علنی خودش مثلا یه کاری میکنه که دشمن را راضی کنه، بناش همینه است. یعنی دلش به یه جریانهای داخلی بعضی هاشون امیدشون از مردم قطع شده است، امیدشون به دشمنه، اونا مرزشون مشخصه. رهبری هم فرمودن که آقا نسبت به دشمن باید مرز شفاف باشه. ولی جریان اصولگرایی با طیف گستردهی که داره، این جریان رو هم رفته نسبتشون با دشمن مشخصه. تذکر رهبری خیلی تذکر خوبی است که آقا ما مشغول دیگه ناخون نزنیم ببینیم حالا اینجا این چی کار کرده، از این کار کرده. آقا رو هم رفته دیگه سکوت کنیم، فوقش در حدی که ما برای اهداف عالی انقلاب تو انتخابات مجلس و انتخابات رئیس جمهوری میخوام زیباترین شخصیت انتخاب بشید، اونجا در حد خودش خب نقد کنیم. نقد مقام معظم رهبری هم فهمیدن اینا تضعیف حساب نمیشه. نمیگن که پشت سر من میگن یارو مثلا دزده، خب این حرام است این کارو بکنید، دزده مثلا شما نبیدین بگون. اما یه وقت میگن به نظر من اینجا این اون بصیرت رو نداشت. چرا مثلا خب چرا رهبری فرمودن دیگه، یاد نه یه دی اومدن گفتن که حالا که میخواین سرا اینایی که خیابونه را آتیش زدند و اسلحه کشیدن جلو بچهای حزب الله میخواین محاکمه کنین، کهریزک جارم محاکمه کنین. آقا فرمودن این یه بی‌بصیرتی است، آخه اینا میگه در حد همان اونا رو باید محاکمه کرد. خیلی دقت، ولی بعضیا واقعا این بصیرت رو نداشتن، بعضی آدمایی هم نبودند. و ما اونجا میتونیم بدون اینکه کوچکترین توهینی به اینا بشه میگم آقا اینا با اون کسایی که دقت میکردن این جریان براندازی است، این جریان یه خطای احمقانه است، خطای احمقانه در حد براندازی یه نظام الهیه. خب در این حد آره ما وظیفه داریم که، اما نه حالا دیگه تموم شد. مشغول عیب این افراد دیگه نباشین. برداشت من این بود که ای کاش خدا کمک کنه هم من درست برداشت کرده باشم، هم ما توفیق عملش رو داشته باشیم تا بستر انقلاب به یه بستر خاصی بیفتد و اون نتایجی که از این به بعد میتونیم از این عبرت‌های عجیبی که تو این جریان فتنه نصیب ملت ما شد بهره برداری کنیم. میگه که اولین چیزی که به این آدم میدن ابصرهو عیوب نفسهی حتی یشغلبها عن عیوب غیرهی، دیگه چی؟ و ابصرهو دقایق العلم. من خواهش میکنم نگوید که ما مثلا کم سوادیم و ما نمیدونم میخوایم فقط متقدس باشیم. خدا میدونه بهتون در این نوع اعتکابا با روزه ها و ماه رجب ها یه شعوری میدن که یه ذرائفی رو از قرآن و روایت و اینا میفهمید. خودتون رو کم نگیرید، شما دقت کنین بدون میدن استفاده کنین. یه وقت به آدم نور رو میدن که این دیوار رو ببینه میگه کو نور، بیکاری میگوی کو نور، دیوار رو ببین، ببین که نخوری بهش. میفرماد نگفت که برو درس بخون، گفت که اگر جوع و حفظ لسان داشته باشی به دقایق ایمان میدن. حتی لا یدخل علیه شیطان، شیطان وارد زندگی آدم نمیشه. خوب میفهمه نه این شیطانیه. شما چقدر آدم های سراغ دارین که خیلی حالا سرشون تو این سرا نیستن، نمیدونم سایت هم نگاه نمیکنن، ولی خیلی قشنگ میفهمن این خط الهی است، این خط شیطانی. خب این از کجا به دست آوردن؟ از ماه رجب به دست آوردن. یا احمد صلی الله علیه و آله، لیس شیء من العبادت احب الی من السمت و السم، ولم نمیکنه. خب میگه هیچ چیز در عبادت برا من دوست داشتنی تر از سمت، یعنی سکوت به جا و سام نیست. میبینید چرا ول نمیکنه؟ برای که کار ازش میاد. برنامه بریزیم اینا رو تو زندگیمون وارد کنیم. میفرماد هیچ چیزی لیس شیئون من العباده احب الی من السمت و السم. بعد میفرماد فمن سامه، خوب دقت کنید، ولم یحفظ لسانه کمن کان قامه ولم یقرأ فی صلاته. اما اگه کسی روزه بگیره مثل من که باش معلن واجبه سنه روزه ایم دیگه، اما مثل من حرف بزنید خیلی، میگه مثل این است که واسه اما نماز نخونید، فایده نداره که ثوابی واسدنه بهش میدن اما ثواب نماز بهش نمیدن. یعنی معلوم است که این سکوت طولانی و به جاش حرف زدن، یکی از این رفقای ما بهش گاهی میگفت جلسه صحبت اینا میتونه صحبت کنه، نمیپذیرفت. بعد بهش گفتیم چرا؟ گفت خدا، گفت فلان بذار بدراست شه بکن، خدا یه نوری به من داده است که میبینم اکثر این جلسه بی خوده است، بنابراین بکشندم نمیرم، نمیتونم برم، مثل نیست که دعوتم کنن که بفرمان تو این دیگه آب جوش، برام راحت تر است. این تو آدم بفهمه که اینجا بی خود داره حرف میزنه. اینه قضیه وام میگه که تو باید بفهمی که حرفا به اندازه و به جاش بزنی. اونایی که اهل یه سری بحثان اینجور بهشون بگم، اگر کسی حفظ لسان بکنه سخنش سخن شعر میشه. نمونه حرفمو که میگم سخن شعر، من هم سخن آوینی یا شعر میدونم هم سخن حافظا، اما ببین اینا دیدن یه جوری خاص حرف میزنن. این قرآن از این جهت شعر است، اما نه از اون جهت که اونا متهم میکردن که شعر اونجوری. خود بزرگان که زبانش میگن قرآن زبان شعر است، یعنی چه؟ یه آهنگ خاص داره، با کمترین جملات بیشترین پیام را میده. اینجوری میشه زبان دون. کسی که بتونه حفظ لسان بکنه یه همچی برکتی برش پیش میاد. فاعطیه اجر القیام ولم اعطیه اجر العابد. اگه کسی روزه بگیره ولی حفظ لسان نکنه اجر قیام بهش میدن ولی اجر عبادت بهش نمیدن. بعد میفرماد یوز حرف بود، یا احمد هل تدری متى یکون لیل عبد دو عابدم، آیا میدونی که پیش من عبد چه موقع عابده؟ قال لا یا رب، نه من پیش خودم هیچی نمیدونم. قال، گفت چند خصوصیات باید داشته باشه، هفت. قال اذا اجتمع فیه سبع خصال، وقتی که این هفت را داشت میشه عابد. ورع اون یه جزهو عن المهاره، یک ورع اصلا معنیش همینه، یعنی یه خودداری که آدم از حرام ها خودشه بکشه عقب. میگه عبادت هست. واقعا من دیدم، مثلا عرض کردم، مثلا بعضی درس ها هست که اساتید عزیز میدن یا بحث های عرفانی حداقل 100 جلسه طول میکشه تا بشه دیگه مطلب اجنده. فکر میکنم یکی از متونی که میشد خیلی در عرفان جلو رفت همین متنه. وقت بینه اگه میرسیدیم ما این ورعون یهجزه عن المهار، ما حداقل 2-3 جلسه فکر میکردیم و بحث میکردیم، چون این سوالا براتون پیش میاد که خب حالا ورعی که این کارا میکنه ده چطوری به دست بیاریم. اینا سوال است که برای آدم پیش میاد، اونا جا خودش باید بحث بشه. ولی شما یه چیزی تو خودتون دارین که میتونین خودداری کنید، یعنی آنی که یه گناهی پیش میاد زود اون ملکه خودداری رو حاکم کنید، بکشین کنار. میگه این اولش است، میخوای عابد بشی، این یک. و سمتون یکفهو اما لا یعنی، خیلی عالیه، یعنی سکوتی که از چیز به درد نخور ما را حفظ کند. این جمله که عرض کردم اون رفیقمون، یعنی ما میگیم حرفا نزنیم هم طوری نیست، تا حالا هم که داریم میزنیم دلمون را خنک میکنیم، جاش نیست. خیلی حرف خوبیه، جاش نیست. یکی از بصیرت هایی که آدم باید داشته باشه، آقا اصلا این جلسه ظرف این حرف خوب هست یا نیست، این هنره. و خوفون یزداد و کل یامن من بکائهی، یعنی خوفی باید آدم در دلش باشه که اون خوف انسان را به بکا بکشونه و بکایش را زیاد کنه. یزداد و کل یامن بکایش را، اشکش را. حالا باز بعد روش مطالعه بفرمان. حالا مثال میزنم، شما امرو بعد از ظهر مثلا در نظر بگیری که رهبری انقلاب تا اونجا ما را جلو بردند که توسل به حضرت صاحب الامر رو به میدان زندگی ما آوردند. خب حالا شما پشت سر ایشون میخواین این توسل رو پیدا کنید، این طلب، این توسل و خوف این که نکنه عقب بیفتیم، این یه نوع بکا رو ایجاد میکنه. یعنی بکا معنیش اینه که آدم میبینه که مقصد جلو آدم ملموسه و طلبش رو دارد و باید با عشق واقع بشه. این عشق پای رساندن است و عشق میریزد که برسید. شما تمام قصه اشک برای امام حسین را تو این داستگاه ببرید. حسین عالی ترین افق نشون داده است، آدم نگاه میکنه اشکش در میان، میخواد بدوه برسه. زیاد دیدیم مثلا میان برای شما نقل قول میکنن که فلان شهید اینجوری شهید شد، اشکتون در میاد. این اشک جنسه چیه؟ این آقا ما هم همینو میخواستیم. طلب انس است با مقصد، روش میمونید. بعد میگه یکی از خصوصیات دیگه که انسان رو عابد کنه، حیا اون یستحی منی فلخلا، در تنهایی هم یه حیایی دارد، حق را، ادب حق را نگه داشتن. این یه چیزی دیگه از این ننگه، یعنی مثلا خدا رو یادتون میره، نه، در محضر خدا قلبمون رو حفظ کنیم. و اکلو، خوب به این نگاه کنید، مالا بدمن، اونقدر بخوریم که باید بخوریم، نه بیشتر نه کمتر. لا بدمن یعنی کمتر از این بخوریم، واقعا نمیتونیم زندگی رو ادامه بدیم، بیشتر از این بخوریم اذیت میشیم. من همینجا تذکرن عرض کنم، ببینید روزه که خیلی خوبه، همون حرف اول، بدن باید سالم باشه، بحث سلوکیش فقهیش که بلدین، فقه هر همه فقها میگن چی؟ باید سالم باشه، اگه نه روزه به درد نمیخوره، بدنی که نتونه روزه بگیره. سلوکیش هم همینطوره، شما باید یه کاری کنین بدنه رو سالم نگه دارین تا روزه ببره دون جلو. بدن خب، بدن سالم باشه، عروق، معده سر حال باشه تا این روزه این گرسنگی جلو بره، وگرنه گرسنگی اذیت میکنه. نه، اولا اگه بدن سالم نیست بی خودی روزه نگیرین، در ثانی خب بدنتون رو سالم کنین تا روزه بگیرین، میشه. یعنی شما امتحان کنین یه کاری بکنین که مثلا این معده آماده بشه بتونه روزه بگیره. گرسنگی برای معده و بدن سالم عشق است. جمعی فرماد که خوراکش رو تنظیم کنه، تو کتاب روزه دریچه به عالم معنا اینا بحث شده است که مرز این که انسان گرسنگیش تنظیم بشه چطوریست. یبغض دنیا، به 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 این جمله، لبغضی لها. در یه روایت داریم خدا امیرالمومنین میفرمان که از روزی که خدا دنیا رو خلق از تالا نگاهش هم نکرده است. چقدر قشنگه این روایت. میگه آقا دنیا را از اون جهت که من بهش خلاصه بدم میاد ازش بغض دارم، داره بغض داشته باشین. دنیا از اون جهت که حجاب پروردگاره، خب چیز بدیه. دومیش نگاه کنین، یحب الاخیار لحبی لهم. آدم خوبا رو باید دوست داشت برای که من دوستشون دارم. اتحاد بین حب الهی با حب بنده. من همینجا تذکر میخوام بدم، این بعضی آدم رو خدا خیلی دوست داره، وقت ما میبینیم بی خودی میشین پشتشون غیبت میکنیم، برای که جریان سیاسی ساده که مثلا حالا با نگاه ما، با تعلیم شما خودتون بشین حساب کنین، مثلا میشه این عالم وارسته‌ای که اینقدر اهل علم و تقوا خدا دوستش نداشته باشه؟ زود مثلا یه کلمه میخوای مثلا این ما فکر کنه، یا نه حتی فرض میگیریم که حتی از نظر سیاسی پا به پای مثلا رهبری نمیاد، ولی شما تقوا اینقدر رعایت ادب میکنن، خب اینا معلومه خدا دوست داره. خب اینا که خدا دوست فرق میکنه، یه بنده خدا میگه من برای کینه احمدی نژاد هر کاری بتونم میکنم، حالا روحانی هم هست، خب اینا حتما خدا دوستش نمیداره، ما هم دوستش نباید داشته باشیم. اما یه وقت اصلا این حرفا نیست، بعضی آقایون ممکنه اصلا حتی نیان اونجوری که مثلا ما انتظار داریم دولت مثلا نهم و دهم اینجوری تقویت نکنه، ولی نه، ما میبینیم اینا اهل تقوان، اهل علم، اینا را میدونی خدا دوستشون داره. مواظب باشین اینا را باید دوست داشته باشین، نه به همون اندازه. جمله ما دقت کنین، به همون اندازه راه نوری که خدا از طریق اینا جلو شما گذاشته است بسته میشه جلو دو. ما دیدیم بعضی ها را. خود حضرت امام جملشون این بود دیگه، همون اوایل انقلاب خیلی از این قوقا هم شد، فرمودن اونایی که مستقیمن مقابله نمی کنن احترامشون بذارید. حتی شنیده بودن تو نجف که به حالا اسم نیاریم، به یکی از علما گفته بودن چون به اصلاح ایشون تقویت امام ها نمی کنه، خلاصه یخته پشت سر ایشون حرف زن که چرا با اینا، کجا؟ حالا تو بیرونی امام، منزل امام بیرونی، امام گفته بودن دیگه کسی اینجا اگه این حرفا رو بزنه ما بیرونش میکنیم، حق ندارید که، یعنی این عالم تقویت نکنه، هیچ حق نداریم میگن چرا آقا مثلا کمک نمیکنه، چرا امام رو تنها گذاشته، حق ندارید. این واقعا عین تقواست. بله یه وقت یه کسی میاد نمیدونم با شادست به یکی میکنه، میخواد نهضت حضرت امامو که جنس نهضت انبیا و اولیاس بشکنه، اینجا و این قصه این خودش جبهش مشخص کرد. ولی شما میبینید این بزرگان ما طرفدار رهبریان، اینقدر رهبری رو احترام براشون قائلن، سلیقه شون ممکنه است مثلا با دولت دهم نخونه، اینا احترام دارن و دوست داشتن اینا جنس دوست داشتن خداست. خودتون میدونید. فقط من جمله رو مصداق دادم، شخصش که من نمیتونم تعیین کنم. میفرماد یحب الاخیار لحب لهم، من دوست داشته باشه، میخواد عابد باشه، عابد نمیخواد سیاسی باشه، دهنشو باز کنه، دم تو حرف بزنه، تحلیل کنه، اونا رو که ما کار نداریم، ما میخوایم عابد به عبادت الهی باشیم. خب دیگه نمیتونیم بقیهشو بخونیم، شما دیگه خودتون تو آخر رو بخونین که این روایت جمع بشه. نکات خیلی ظریفی داره، به خصوص اون آخرش رو دیگه خودتون داشته باشین که میفرماد هر چی میخواد خوب باشید. اون رو به فراز آخر که میگه یا احمد لا صل العبد صلات اهل السماوات والارض، دیگه بیشتر از این که نمیشه نماز خوند که، میگه اگه نمازش به اندازه نماز آسمان زن بشه. بعد میفرماد روزش چیز باشه چیز باشه، میگید اما اگه حب به دنیا داشته باشه به هیچ جا نمیرسه. نتیجه انشالله همین هم باشه که بین خدا خدا کمک به خودتون بکنید، نگذارید که این دنیای بی مقدار که خریست که ما باید سوارش بشیم سوار ما بشید. یارو گفته بلدید دیگه، خیلی قشنگه که دیدن پادشاه داره دستور میده همه همین رفتن میگن سلام علیکم کنه، این آدم مجب بیچارا خیلی آدم قصده بکنه علکی میخواد، شو دیدن یه عالمی از اون گوشه میره اصلا محله هیچی هم به این شاه نمیذاره، خب خیلی بهش برخودید همه. بعد خواستش نعیمه رفت گفت آقا احترام چرا نمیذاره، گفت چه به تو احترام بزن، تو خره خره منی. خیلی بدتر شد، گفت چطوری تو و گفت نفس اماره رو من سوارش شدم، او وقت حالا نفس اماره که من سوارش شدم سواری توه، تو کجات به درد بخوره که من احترام به تو بذارم. خب ای واقعا این دنیا مگه همین نیست؟ این خلق را که بینی یک موش زرپرستن، از زرپرست که بگذشت یک موش خرپرستن. ما بی خودی وقتمونه صرف ما احترامشون به عنوان دیگه میذاریم که مخلوق خدا بلکه هدایت کنه، ولی ما به جهت اهل دنیا بودنشون. میفرما این روایت نگاه کن، میگه اگه کسی اهل دنیا را به جهت اهل دنیا احترام بگذاره ذهب از سلسان دینه، یعنی دو سوم دینش میره، چیش میمونه دیگه؟ یعنی بیچاره آدم میشه. نه یه بار یک خانم دکتری زنگ میزد که میخوایم با این آقا ازدواج کنیم، ایشون دیپلم هم زورکی داره، نظر شما چیه خوبه یا بد؟ من میشناختم آقا رو، گفتم این خیلی قیمتی است این آقا که من میشناسم، اگه برای دکترات به اندازه پوست پیاز ارزش قائل نیستی با این ازدواج کن خوشبخت میشی، تو این آدم حسابی، ولی اگه به اندازه پوست پیازم برای دکترا ارزش قائل هستی، برای دکترات اصلا سراغ این نیا، هم خودت اذیت میکنی بدبخت میشی، همین اذیت میکنی بازم بدبخت میشی. واقعا اینجوریه. خب نمیخوام بگم دکترها چیز بدیه با، ولی اگه بخوای باز پوزشه بدی تو سر این آقا بزنی، خب چیزی نیست. خب این بچه مسلمونه، این آخه چیزی نیست، خودش ساخته است. میبینید اینا چیزی نیست. بله از اونجا که وسیله ای هستی که میتونی خدمت کنی به مردم، همیشه پول داره، پول داره که با پولش خدمت کنه به مردم، ما به خاطر این خدمتش خیلی دوستش داریم. اما این جمله را پس داشته باشید که با این حساب یه کاری کنین، روایتش رو بریم بجورین، روایت خوبه، از روایت در ذم دنیا انشاءالله تو هم جامعه و سعادت پیدا کنین که ائمه راجع به ذم دنیا چی میگن. این دنیا که از قلب رفت بیرون، دیگه شما سوار این خر شدید، خلاصه هر جاش خواستید میبریدش. به پای سوار دور خلاصه نشید. خدا یا به حقیقت زینب و غم زینب که برای اسلام این همه ستمه خورد، به آبروی اسلامی که به وسیله این خواهر و برادر حفظ شد، ما را در بارگاه خودت آبرومند بگرد. پروردگارا به حقیقت اولیا که در این مراسم ام داوود بیشترین نتیجه را گرفتن، ما را از عالی ترین درجه معرفت و رحمت محروم مگردان. به آبروی صاحب امرمان این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت جهت رضایت خودت از ما قبول بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.